در همین بعد از شهادت سید حسن همزمان که رژیم باز هم داره به بیروت حمله میکنه و حمله خودش رو متوقف نکرده، محور مقاومت هم عملیات‌های خودش رو داره انجام میده، چه بچه‌های خود حزب الله لبنان، خود حزب اللهی که ظاهرا الان مثلا رهبر نداره علی ظاهر، ولی خب ساختار، همین حرفی که داریم می‌زنیم ثابت کننده‌اش همینه که این ساختار داره کار میکنه و در شمال و الجلیل و اولیا رو داره در هم میکوبه با موشک‌های خودش. بچه‌های یمنی فعالن، بچه‌های عراقی هم که همین الان خبرش رو خوندم، در قاب دوم تصویر هم تصاویر زنده و مستقیم از جنوب لبنان رو داریم با هم تماشا میکنیم. دیشب یعنی بامداد امروز که حوالی ساعت 1:30 مهمان شما عزیزان بودیم، همین موقع که داشتم با محسن اسلامزاده مستندساز عزیزمون گفتگو میکردم، فکر میکنم حداقل 2-3 بار شاهد انفجارهای پشت سر آقا محسن بودیم و میدیدیم که چه اتفاقاتی داره در جنوب لبنان وحشیانه رقم میخوره توسط رژیم صهیونیستی. حاج آقای فلاحی، در خصوص نکته ای که اشاره شد مظلوم بودن و مقتدر بودن، و یا اگر تکمله‌ای به موضوع یا نکته جدیدی هست، ما در خدمت شما هست.
این نکته‌ای که دوست عزیزم اشاره کردن، حرکت مقاومت امروز باعث شد در جاهایی که فرهنگ شهادت اصلا اونجا شاید مفهوم و معنایی نداشت رسوخ پیدا کرده و در واقع گسترده شده. نکته که اشاره کردن در بحث سوریه، شما شاید کمتر کوچه‌ای پیدا کنی که عکس یک شهیدی در اونجا خودنمایی نکنه. این گسترش فرهنگ شهادت در بین ملت‌های مختلف، مذاهب مختلف و حتی ادیان مختلف شروع پیدا کرده. نکته دیگه که شما ببینید، اینجا نباید ما در واقع به این نکته بی توجه بکنیم که عامل اصلی جنایت‌ها رژیم جنایتکار آمریکاست و تمام این در طول قریب یک سال گذشته جنایتی که در غزه آفریده و امروز در لبنان، همین ها با کمک ها چراغ سرد و بمب های سنگرشکن آمریکاست و حتما باید اینو توجه داشته باشه که نباید نیروهای تروریست آمریکایی در منطقه امنیت داشته باشن و ان شاء الله در آینده نزدیک نیروهای مقاومت به سراغ نیروهای تروریست آمریکایی هم بروند که منطقه را از لوس وجود اینها پاکسازی کنن، که این سگ هاری که تعبیر مقام مزار رهبری بود یا این سگ زنجیر پاره کرده نتانیاهویی که الان در واقع جنایت رو داره انجام میده، همین ها با پشتیبانی رژیم جنایتکار آمریکاست. خب شما ببینید، اینها نتونستن در غزه مظلومی که سالها در واقع محاصره بوده، از کمترین امکانات دارویی و غذایی برخوردار بوده و در یک سرزمین محدود با اون جمعیت گسترده، یک سال در اونجا زمینگیر شده و قرار بود که غزه رو نابود کنه، حماس رو نابود کنه، موفق نشده،
اسرا رو برگردونه،
حتی تونلاشو پیدا بکنه، سلاح مقاومت رو همچنان شما ببینید که دارن مقاومت کنند در اونجا.
فهمش آجای خبری همین الان اومد، حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی رو داریم به فرودگاه بین المللی رفیق حریری، و آقا مهدی ما دیشب این خبر رو با همدیگه رفتیم و دولت لبنان، وزیر راه اومد اعلام کرد که این فرودگاه نظامی نیست و پروازهای مدنیه بله، و مردمی توش انجام میشه، اما رژیم صهیونیستی اومد بله دو تا بیمارستان رو نام برد، گفت اونجا رو باید تخلیه بکنن و فرودگاه رو نسبت بهش هیچ صحبتی نکرد، که الان متاسفانه فرودگاه رو مورد هدف قرار داده، باند رو مورد هدف قرار داده. نسبت به اینکه این صحبت رو داشتن که امکان داره محور مقاومت از فرودگاه لبنان بخواد ترددهایی رو داشته باشه و سلاح، مهمات یا نفرات رو به اونجا اضافه بکنه.
ساعتی قبل هم ایران ایر ما اعلام کرده بود که پروازهای خودش رو به لبنان متوقف. خیلی خوشخیاله، نه فکر می‌کنم مثلا ما الان سوار هواپیما میشیم بار میفرستیم اونجا. محور مقاومت خب الان راه زمینی به هم وصله، یعنی اون عملیاتی که حاج قاسم سلیمانی در بوکمال به عنوان آخرین نقطه دست دادن رزمندگان در عراق و سوریه انجام داد، به فرماندهی خودش انجام شد و جبهه مقاومت متصل شد از تهران تا شمال اراضی اشغالی. بعد تو فکر میکنیم ما الان با مثلا از فرودگاه امام سوار میکنیم و این کار رو انجام میدیم. حاج آقا بفهمید داشتید بسید صحبتهای شما بید.
خوشبختانه شما بینید که این جنایتی که در طول یک سال گذشته با کمک آمریکا و سلاح‌های در واقع پیشرفته که در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده موفق نشدن، در اونجا شکست خوردن و اینجا که دیگه حزب الله یک ساختار بسیار محکم داره که در پیام امروز حضرت آقا بود که با این حرکت‌ها این ساختار که از بین نمیره، در واقع این اقتداری که اشاره کردید واقعا الان یک جبهه مقاومت مقتدری ما داریم. یه روز آرزو می‌کشیم که این جبهه مقاومت ما توسعه پیدا کنه به اروپا و آمریکا، و این به برکت خون همین شهدا میاد که الان رفته قلب دانشگاه‌های آمریکا. و امروز از همه اون دانشجویان ما می‌خوایم که در مقابل دولت جنایتکارشون همچنان بایستن. ما پشتیبان هم هستیم و همچنین در محدود کشورهای اروپایی که از این جنایت طرفداری میکنن، چه کشور آلمان باشه، انگلیس و فرانسه، به همراه آمریکا. البته اینا اولین جنایتشون نیست، در جنایت بر علیه مردم یمن هم اینا وارد شدن. یادمون نمیره بندر الهدیدین، همگی با هم وارد شدن، شکست خوردن. یعنی میبینید یک ملت پابرهنه‌ای که در محرومترین قسمت یمن که سعده باشه، اینا اومدن الان شدن مقتدرترین ارتش در منطقه، که از اونجا هم رژیم صهیونیستی رو میزنن، هم ناوهای آمریکایی رو میزنن، هم انگلیسی رو میزنن. و افتخارم میکنم به این حرکتشون. قطعا جبهه مقاومت مقتدر است، هرچند مظلومه، هرچند دنیایی بر علیه اونها هست، ولی هر روز در حال در واقع توسعه، تقویت و انسجام بیشتر هست. و اون تلاش مذبوحانه رژیم جنایتکار آمریکا با نیروهای تروریستش در منطقه به نتیجه نرسیده، و امروز اونها هم در منطقه جرأت هیچ حرکتی ندارن. طبیعتاً از یک رژیم دیوانه در واقع تروریستی استفاده کردن برای اهداف خودشون. ما تمام اینها رو پشت صحنه رو رژیم آمریکا میدونیم. دنیایی در مقابل جبهه مقاومت است، پس بنابراین مقتدر است و این جبهه تونسته بدون اینکه عقب نشینی بکنه هر روز پیشرفت کرده و تقویت شده. از همین جا من یه نکته هم اشاره کنم، همونطور که هر زمانی که این حرکت اتفاق افتاده و شهدای ما تقدیم کردیم، باعث گسترش محور مقاومت شده، توسعه محور مقاومت شده و انسجام مردم شده، که الان ما داریم می‌بینیم که از مسئولین، از مردم، پیام‌هایی که امروز صادر کردن، تجمعاتی که مردم داشتن، اینو باعث شده که خب حرکت مردمی هم در واقع تقویت بشه. بنده به عنوان مسئول کمیته روحانیت جمعیت دفاع از ملت فلسطین عرض می‌کنم که خب همونطور که در برخی از برنامه دیدم، خوشبختانه به این رو آوردن هر مسجد یک خیمه مقاومت. بله. امروز این خیمه مقاومت رو ما توسعه بدیم، هم در مساجدمون، حسینیامون، مثل دفاع مقدس، دانشگاهامون، و در واقع این حرکت ها باعث می شود که سرعت ما به سوی محور رژیم صهیونیستی و در نتیجه بحث تشکیل حکومت جهانیت مهدی و ظهور در واقع نزدیکتر بشه. مسیری که ما داریم، همونطور که اهداف انقلاب اسلامی ما بوده برای تشکیل حکومت جهانی حضرت ولیعصر، در این آرمان های انقلاب اسلامی محور رژیم صهیونیستی هم بوده و هست، و قطعا ما به این الان در واقع آرمان نزدیکتر شدیم. انشالله
در نزدیکترین حالت به این آرمان،
الان نزدیکترین حالت انشالله با این حرکت هایی که شروع شده، به نظر من خیمه های مقاومت رو در واقع همه جا تشکیل بدن، مردم بیشتر بیان. به نظر من اون حرکت هایی که شهید حاج قاسم سلیمانی انجام میداد، گاهی وقتا میداد سیل مثلا خوزستان، بله، موکب های اربعین می آورد، الان وقتشه که همه این حرکت ها بیاد. بله. دعوتی که امروز مقام بعد رهبری کردن برای پشتیبانی از ملت لبنان یا جبهه مقاومت، هم کمک هاشون رو بیارن، هم حرکت های حماسیشون رو بیارن پای کار، که انشالله این در واقع جبهه سرعت بیشتری پیدا کنه و طولی نکشه، شهادت دیگه سید حسن برای ما طولانی نشه، برسیمون اهداف عالی انشالله.
من یه سوال رو دارم آقا از محضر شما، اینکه در کشور لبنان ما شاهد حضور ادیان و مذاهب بسیاری هستیم، شیعه هست، سنی هست، دروزی هست، مسیحی هست، اما چی میشه، چه اتفاقی میفته که حزب الله لبنان جای میگیره در دلها و قلبهای مردم لبنان، و اون کسی که مسیحیه، اون کسی که اهل تسننه، میاد میگه جانم فدای سید حسن، چی میشه که دولت و اون کشور به حزب الله اعتماد میکنن و در داخل پارلمان به اونها کرسی میدن، حق رأی میدن و نظر سیاسی حرف اول رو میزنن، و توی این روزهایی که لبنان درگیر تنش هست در کشورش، تمام نگاه ها میاد به سمت حزب الله تا به ارتش، چی میشه که این اتفاقات میفته؟
ببین، حرکت عاشورای امام حسین الان قریب 1400 سال در دلها جا گرفته، هر روزم توسعه پیدا کرده، بیش از 57 کشور جهان دارن عزاداری میکنن برای یک لشکر 72 نفری.
بله.
با کم و بیش اینها حرکتی که خب شهدای مقاومت کردن، امثال شهید عباس موسوی کرده، سید حسن نصرالله کردن، تو این زمینه باعث شده که اون زحماتی که برای مردم کشیدن، مردم فهمیدن از ادیان مختلف که اینها کسانی هستن که مثل امام حسین هستیشون رو برای حیات مردم میذارن.
دقیقاً.
سید حسن نصرالله پسرش رو در این راه میده. در واقع رزمندگان دیگه. امروز بله الان امروز شون وقت مسئولین همین مجلس در واقع لبنان فرزنداشون چند وقت پیش به شهادت رسیدن. همه هستیشون رو گذاشتن برای مردم لبنان، برای امنیت لبنان، برای محور مقاومت. این بر اساس همون آیه که عرض کردم، اون اخلاصه و این عمل صالح، این محبت رو در دلها گذاشته که شما ببینید مردم نه تنها فقط خود سید حسن نصرالله، بلکه مردم زاهیه وقتی که از اونجا میان به سمت شمال، مردم مسیحی بین را از اونا پذیرایی میکنن، تحویل میگیرن و اون در واقع اون الفتی که در مردم لبنان از ادیان مختلف بوده بیشتر میشه. شما
درسته.
شخصیت هایی که در اونجا وجود دارن، مردم عادی، اون تعبیر اون بنده خدا که گفت که احساس کردم که اون مسیح هست که در واقع دنبالش میکردم، شخصیت بله. این شخصیت مسیح رو برای من تداعی کرد، همونطور که برخی از شخصیت های بین المللی در مورد حضرت آقا این نکته رو دارن.
درسته.
سید حسن هم میگه این برای من در واقع شخصیت عیسی مسیح رو تداعی کرد. اون اخلاصی که عرض کردم، اون زحماتی که کشیدن، این چند دههی که در کلام حضرت آقا هم بود که سید حسن توی این مسیر در واقع مجاهدت کردن،
اون امنیت کشیدن. که برای مردم لبنان
ایجاد کردن. کردن اونا یک روزی اینا در واقع در خاک لبنان در همین مناطق بیروت و جنوب بیروت داشتن پرسه می زدن، امروز دیگه جرأت نزدیک شدن ندارن. بله. نه تنها اینجا بلکه تا عمق 50 کیلومتری سرزمین های اشکالی اینها در واقع جمعیتشون پراکنده شدن رفتن و
درست.
به تعبیر همین سید حسن عزیز هیچگاه اینها دیگه اونجا بر نخواهند گشت. این نکته که ایشون گفتن چند روز پیش بله. این امنیت مردم لبنان رو از بیروت برده عمق 50 کیلومتری و 60 کیلومتری خاک در واقع سرزمین های اشکالی و رژیم صهیونیستی این حرکت هایی که انجام میده به خاطر همینه که حرکت جنونواری داره انجام میده و این در واقع سگ زنجیر پاره کرده نتانیاهو میدونه که اگر این حرکت رو انجام نده و جنگ متوقف بشه خب خودش باید محاکمه بشه در این قضیه. طبیعتا این حرکت ها جنونواره و باعث میشه که این انسجام ملت لبنان که اول صحبت هم عرض کردن بیشتر بشه، نه تنها انسجام ملت لبنان، انسجام ملت های منطقه و انسجام ملت هایی که تو این یک سال گذشته چقدر تجمع کردن، راهپیمایی کردن، دفاع کردن از ملت فلسطین. حتی ببینید شخصیت های اروپایی و ازن در همین نشست سازمان ملل در چند روز گذشته با عصبانیت به میز میکوبند و میگن جنایت رو متوقف کنید. یعنی این حرکت باعث شده که دیگه این پیام در عرصه بین الملل پیچیده.
ولی اون جنایتکار همونجا تصمیم به ترور میگیره. یعنی جزو کاریکاتورهای نظام بین الملل هست، چیزی که داریم مشاهده میکنیم. یه بخشی از آخرین سخنرانی سید حسن نصرالله رو انتخاب کردم که بخونم. رهبر شهید سید حسن نصرالله در سخنرانی آخرش: ما این راه را کامل میکنیم. اگر همه کشته شویم، اگر همه شهید شویم، اگر خانه هایمان بر سرمان خراب شود، هرگز گزینه مقاومت اسلامی را رها نمی کنیم. این صدای سید حسن نصرالله تنینش در بین رزمندگان مقاومت میمونه. این قطعا سننتصر قدس رو آزاد خواهد کرد. با همین صدا انشالله در صفوف پیوسته مسلمین در قدس اقامه نماز خواهیم کرد، در شرایطی که رژیم صهیونیستی کودک کش رو در منطقه نخواهیم دید انشاءالله. حاج آقا نکته این و آقای آقایان اگر نکته این بوده تکمیل بفرمایید.
یه خبر اصلاحی اومده نسبت به خبر فرودگاه خدمتون عرض کردم و مجدد خبری اومده که کنار و نزدیک فرودگاه رو تا به الان زدن و ما میدونیم دیگه هر وقت که اطراف فرودگاه رو میزنن بعد از چندین ساعت بله میان مجدد بمباران رو انجام میدن و خود فرودگاه رو میزنن و همین الان هم واکنش بایدن نسبت به ترور سید حسن نصرالله منتشر شده آج آقا، که ابراز خرسندی کردن نسبت به این ترور و گفتن که این ترور در هدف انجام عدالت در منطقه و اهداف رژیم صهیونیستی انجام شد.
بسیار خب، من تصاویری که دارم نگاه میکنم تشییع نمادین پیکر شهید سید حسن نصرالله در شهر مقدس کاظمین، یعنی این که میگیم قلوب مسلمین در سراسر جهان رو به هم نزدیک میکنه، همین هاست در سرتاسر شهرهای ایران عزیز که اسم بردم برخیشون رو، واقعا در برنامه خواهیم دید و در جهان اسلام در عراق و سوریه و یمن همه به پا خواستن و انشالله این خون گریبانگیر رژیم صهیونیستی همراه با خونهای ریخته شده در این 76 سال گریبانگیر رژیم نحس صهیونیستی خواهد بود. بریم یه بخشی ببینیم، برمیگردیم، همراه شما هستیم در به افق فلسطین. خب همچنان بیننده به افق فلسطین هستید. حجت الاسلام احمد حسین فلاحی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق فرکسیون حمایت از محور مقاومت فلسطین، در استدیوی به افق فلسطین حضور دارن و دقایق پایانی گفتگومون با ایشون هست. آقای فلاحی، یه اتفاقی که افتاد و تصمیمی که رژیم برای حذف سید مقاومت گرفت، خب تحلیل کارشناسان بر این هست که معادله جبهه مقاومت رو حتما دستخوش تغییر میکنه و خب در پیام مقام معظم رهبری هم بخشهایی از رشحات این معادله جدید رو شاهد بودیم. فکر میکنید آینده جبهه مقاومت و خط و ربط جبهه مقاومت در پاسخ به این حادثه و در کل این 76 سال رژیم نکبتبار صهیونیستی چه تغییری خواهد کرد و چه خواهد شد؟
من در ادامه تکمیله سخنی که از سید حسن نصرالله خوندید این رو بگم که نقطه قوت حزب الله ولایت مداریه. این جملاتی که از سید نقل کردید عیناً همین جملات در کلام حضرت آقا هستن که آینده از آن جبهه مقاومته و پیروزی از آن اینهاست و حزب الله و جبهه مقاومت نماز رو در قدس اقامه خواهند کرد. این قطعی است و خیلی تحلیلگران بین‌المللی هم گفتن که سخنانی که رهبر ایران گفته همین رو به وقوع پیوسته و خیلی دقیق تحلیل کردن. بنابراین آینده جبهه مقاومت و آینده منطقه از آن جریان مقاومت، از آن حزب الله است که امروز ما جریان مقاومت وقتی داریم میگیم همه اینها به نوعی تربیت شدگان حزب الله و تربیت شدگان مکتب انقلاب اسلامی و ولایت فقیه هستند که دیگه دامنه گسترده این حرکت از ایران تا عراق تا سوریه، لبنان، فلسطین، یمن تا شاخ آفریقا تا اروپا گسترش پیدا کرده. هرچند به تعبیری که اشاره کردید مظلومن در برخی از کشورها، مظلومانه زندگی میکنن رزمندگان مقاومت، اما گسترش پیدا کردن. قطعا در اون کشورها هم که اینا مورد ظلم ستم قرار گرفتن یک روز قدرت خواهند گرفت و تومار اون رژیم های وابسته به رژیم صهیونیستی رو هم در هم خواهند پیچید. امروز این گستردگی رزمندگان مقاومت که تدبیر جریان حزب الله بود، تدبیر در واقع پیروی از خط ولایت بود، تدبیر سید حسن نصرالله بود، تربیت اینها در همین حرکتی که اشاره کردید، آمریکا، خانم کلینتون میگه 80 کشور گشتم تا داعش رو تشکیل دادم، در نقطه مقابلش از 80 کشور جهان رزمنده محور مقاومت تربیت میشه. خب اینها یک روزی فکر نمیکردن که این حرکتاشون منتهی به این بشود که نقطه مقابل خودشون بشه و خیلی از این کشورهایی که حمایت کردن از تروریست های منطقه الان آفت جان خودشون شده، بلای جانش خودشون شده. امروز باید ممنون سید حسن باشن، باید ممنون حزب الله باشن، همه اینها، مردم کشورهای غربی، مردم آمریکا، مردم منطقه باید بدونن که اگر این حرکت‌های جریان مقاومت به حزب الله نبود، امروز امنیت اونها توسط تروریست‌ها به هم ریخته بود و امنیت همه رو رژیم صهیونیستی زیر سوال برده بود. شما در تاریخ تشکیل این رژیم جدید وقتی نگاه بکنید، هر کجا که فرصتی گیر آورده و قدرتی پیدا کرده حمله کرده. اگر یک جایی رژیم صهیونیستی حمله نکرده، نرفته، نتونسته، شما به حساب میاد در یک مقطعی از سرزمین‌های اشغالی هواپیماش پرواز میکنه، میره در سودان داروخانه داروسازی رو میزنه. خب این رژیم به هیچ کس رحم نمیکنه و امروز همه باید بدونن که اگر به این سگ هار آمریکا در منطقه فرصت بدن همه رو پاره میکنه. البته عرض کردم که خوشبختانه تو این چند سال گذشته این سگ هار مهار شده در محدوده خودش. یک روزی اگه کشور گشایی میکرد پیش میرفت. شما بعد از تشکیل حزب الله، بعد از انقلاب اسلامی که نه تنها نتونسته پیشروی بکنه بلکه پس داده، سرزمین شبها رو پس داده، دیوار کشی دور خودش کرده، گنبد آهنین چند لایه برای خودش تشکیل داده و امروز هم پناهگاهایی که بعد از حتی شهادت اسماعیل هنیه شما می‌بینید که عمده زندگی اینها دچار استراب و در واقع گذراندن در پناهگاه‌ها شده. آینده قطعاً از آن جبهه مقاومت، از آن حزب الله خواهد بود و از آن مسیر و مکتب، اینجا تعبیر بکنیم، ستحسن نصرالله که اگر قبلا داشتی مکتب شهید سلیمانی، هر کدوم از این شهدا یک مکتبی رو به دنبال میذارن و خوشبختانه در زندگی این شهدا و فرماندهان و شخصیت شاخصی که ما در طول این سالهای گذشته توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدن، چه شهدای هسته‌ای ما، چه فرماندهان ما در منطقه، خوشبختانه اینها وقتی رفتن دستاوردهاشون با خودشون نبردن، شاگردان زیادی تربیت کردن، فرماندهانی رو تربیت کردن. امروز رژیم صهیونیستی خودش میدونه که با زدن ستحسن نصرالله و برخی از فرماندهان، فرماندهان این محور تمام نمیشن. همونطور که شهدای هسته‌ای ما رو وقتی زد، حرکت علمی ما متوقف نشد و پیش رفت. اون شهید عزیز گفته بود که تمام اطلاعاتش رو به امانت گذاشت پیش دیگران رفت. امروز هم این حرکت قطعا خب منسجم‌تر خواهد بود. این حرکتی که امروز مردم در داخل انجام دادن، این خونهاست که باعث این حرکت میشه و هر از چندگاه این حرکت‌های دشمن باعث این شده که انسجام بیشتری ایجاد بشود و اگر احیانا ما دچار غفلت بخوایم بشیم، این غفلت ما رو از بین برده.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای فلاحی بابت حضورتون در برنامه به افق فلسطین. یه بخشی ببینیم، برمیگردیم و همراه شما خواهیم بود.
بالین از خونه گل گونه من و خاک قدسی را
بیننده به افق فلسطین هستید. همین الان که با شما گفتگو می‌کنیم شاهد انفجارهای مجدد و مکرر در زاویه جنوبی بیروت هستیم. البته که اشاره داشتم که در منطقه الجلیل اولیا در شمال اراضی اشغالی همچنان شاهد شلیک موشک‌های حزب الله لبنان هم بودیم. بیش از 10 موشک به الجلیل اولیا و شمال اراضی اشغالی پرتاب شد، شلیک شد. در زاویه جنوبی هم همین الان شاهد 2 انفجار هستیم و همچنان رژیم صهیونیستی بیروت و حوالی اون، حتی اشاره داشت سید محمد آقایان دور و اطراف فرودگاه حریری رو هم مورد اصابت قرار داده. آسید باز اخباری چیزی بود فکر میکنم؟
بله، همین الان خبرگزاری والا خبرنگارشون باراک راوید گفته که رژیم صهیونیستی از امریکایی‌ها خواسته که برای پیشگیری از پاسخ احتمالی جمهوری اسلامی به رژیم صهیونیستی اقدامات پیشگیرانه رو امریکایی‌ها انجام بده.
بسیار خب، ما میزبان حجت الاسلام احمد رهدار هم هستیم در استدیوی به افق فلسطین و زحمت کشیدن به افق فلسطین و شبکه افق اومدن. آقای رهدار عرض سلام و ادب خدمت شما، خدا قوت و خیلی خوش آمدید.
سلام متقابل دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم برنامه.
بسیار عالی. آقا محور مقاومتی که الان ما شاهدش هستیم در جبهه‌های مختلف در حال رزم هست با نظام سلطه، بر اساس چه ایده و چه دال مرکزی شکل گرفته که شهادت این بزرگان باعث نمیشه خط سیر اون از بین بره؟ این رو تحلیلش و تبیینش رو دوست داریم از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، در حالی که چنین احساس میشه که مقاومت در انگار دهه های اخیر یه مقداری پررنگ تر ادبیاتش اومده بالا و ذهنها رو تسخیر کرده، واقعیت اما این هست که حداقل در از 2-3 قرن اخیر، یعنی از زمانی که استعمار غربی وارد سرزمین های اسلامی شد و به رغم وعده هایی که مبنی بر عمران و آبادی در این سرزمین ها داد، بعد یه مدتی دم خروسش اصطلاحاً پیدا شد، کم کم مقاومت های اسلامی در سراسر جهان اسلام علیه استعمار غربی شکل گرفت. البته در آغاز نخبگان و رهبران، شخصیت هایی مثلا سید جمال الدین اسدآبادی، اینها متوجه شدن، اما اونا در ادامه توده ها رو همراه خودشون کردن. ما در به اصطلاح تقریبا 50-60 سال بعد از اینی که استعمار وارد سرزمین های اسلامی شده، بلا استثناء آغاز نهضت هایی رو داریم که امروزه با عنوان نهضت های ضد استعماری اونها رو صورت بندی نظری تاریخی میکنیم. اختصاصی به حوزه خاصی از جهان اسلام هم نداره، اختصاصی به مذهب خاصی از جهان اسلام هم نداره. یعنی ما از مثلا جنوب شرق آسیا گرفته از این دست نهضت‌های ضد استعماری داریم تا مثلا فرض کنید در مغرب اسلامی، شمال و غرب مثلا آفریقا، این وسط منطقه ما هم که کانون اصلی این مبارزات ضد استعماری خود ایران ما بوده، تقریبا بیش از 80 نهضت خرد و کلان ضد استعماری و ضد استبدادی تو فاصله کمتر از 2 قرن در ایران خود ما شکل گرفته. در دهه های اخیر، یعنی در 3 ربع قرن اخیر، یعنی بعد از ظهور و تأسیس اسرائیل، نهضت های ضد استعماری به صورت خاص‌تر یه هدف مشخص‌تری رو نشانه رفتن و اونم هدف اسرائیل بوده که خب به عنوان یک غده سرطانی و به عنوان یک رژیم غاصب در عمق راهبردی جهان اسلام در واقع ظهور کرده. از در خود کشور فلسطین از 1923 میلادی، یعنی از زمانی که در واقع نطفه اسرائیل داره بسته میشه، 1-2 دهه قبل از ظهور رسمی اسرائیل، کم کم مقاومت ها در آغاز به صورت فردی، بعد گروهی، در آغاز دوباره به صورت حقوقی و بعداً به صورت مثلا گروه های نظامی پراکنده و بعد هم به صورت تشکیلات نظامی که اوجش همون نهضت صاف بود، سازمان صاف بود و بعد هم این انتفاضه ها اومده. طبعا از 1948 به این سو این